مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد للی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام حضرت دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما رادیو تهران در این برنامه پردیس ملت که حالا میپردازد به تحلیل آنچه پس از انقلاب اسلامی بر هنرهای گونگون در این سرزمین گذشت. خب امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیز. در این پردیس ملت تا ساعت 23:30 با شما همراه خواهیم بود. یک مجله شنیداری فرهنگی است، منتها موضوعی متمرکز داره، یعنی میکوشیم که به مسئله هنر انقلاب بپردازیم، هنر پس از انقلاب و تأثیراتی که انقلاب اسلامی بر وضعیت و حال و احوال هنر به جا گذاشت. در بررسی کرانه‌های گوناگون به سینما، به تئاتر، به ادبیات، به شعر و به موضوعات مختلف، به کرانه‌های هنرهای تجسمی و سایر شاخه‌های هنری هم خواهیم پرداخت، متمرکز بر روی این تحلیل تاریخی که تأثیرات انقلاب اسلامی بر هنر این سالها چگونه بوده است. خب امیدوارم که روبرو باشین دوستان عزیز. در پردیس ملت امشب بخشای گوناگونی خواهیم داشت. دو بخش از یک پرونده رو خواهیم شنید. درباره تئاتر صحبت میکنیم، درباره تئاتر انقلاب، تئاتر دفاع مقدس گفتگو میکنیم، با دو تن از هنرمندان عزیز عرصه هنرهای نمایشی گفتگو میکنیم، سیروس کهوری نژاد و رحمت امینی از دوستان عزیز ما هستند که با ایشان گپ میزنیم، مفصل درباره وضعیت تئاتر، تجربه‌های خودشون در عرصه‌های گوناگون. ابتدا بخش نخست پرونده امشب رو بشنوید که امیر حسین سید آقایی برای شما ساخته.
به نام خداوند بزرگ، خانم ها و آقایان سلام. من امیر حسین سید آقایی هستم و با پرونده دیگری از پردیس ملت در خدمت شما. تئاتر توی ایران از دوران قاجار به تدریج شکل مدرن‌تری به خودش گرفت و به یکی از مهمترین شکل‌های هنری و فرهنگی تبدیل شد. توی دوران پهلوی تئاتر بیشتر به موضوعات اجتماعی، مدرن و یه وقتایی هم سیاسی می‌پرداخت و تحت تأثیر نمایش‌های غربی بود. این تئاترها توی سالن‌های بزرگ شهری اجرا می‌شدند و به نقد مسائل اجتماعی و سیاسی با یه زبان نمادین می‌پرداختند. یکی از هنرمندای این دوران میگه تئاتر اون روزها صدای خاموش مردم بود که به شیوه هنرمندانه در سکوت شنیده می‌شد.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، تئاتر ایران تغییرات زیادی رو تجربه کرد. این هنر به ابزاری مهم برای ترویج‌های ارزش‌های انقلاب تبدیل شد. آثار جدید بیشتر بر مفاهیم اخلاقی، دینی و انقلابی تمرکز داشتند و هدفشون ترویج ارزش‌های معنوی و همبستگی ملی. اون زمان هنرمندا با نمایش‌های مثل خلبان و شب‌های بارانی که به روایت واقعی از جنگ و مقاومت مردم ایران می‌پرداختند، نقش مهمی توی ایجاد روحیه مثبت و مقاوم ایفا کردند.
آب نگیر ما واسه روز عاشورا، بابا جون قربونت برم. خب آب را نبخشی تو که دیگه گناه از هر بالا دمی بابا.
توی دهه‌های بعد از جنگ تئاتر ایران وارد دوره جدید شد. توی دهه 70 و 80 تئاترهای تجربی و اجتماعی به طور موازی حرکت می‌کردند و نمایش‌های خلاقانه‌تری تولید می‌شد.
عده‌ای از سربازان ما شاهد ماجرا بودند که اظهاراتشان زمینه پرونده گردیده است. این دادگاه نظامی زندانی را مجرم دانسته و او را به مرگ محکوم کرده.
جشنواره تئاتر فجر که از سال 1361 شروع به کار کرد، بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوان شد. فضای تئاتر به تدریج به یک محیط چند صدایی و متنوع تبدیل شد و امروز همچنان تئاتر ایران به عنوان یکی از ابزارهای مهم فرهنگی و اجتماعی فعاله.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان. با این پیش درآمد مشخص شد که امشب بیشتر به هنرهای نمایشی میپردازیم، به موضوع تئاتر دفاع مقدس، در حوزه وسیع‌تر تئاتر مقاومت و البته در سینما هم میشود همین ردپا رو دنبال کرد، یعنی سینمای انقلاب، سینمای دفاع مقدس، سینمای مقاومت، که از هر کدومشون میتوانیم نمونه های ناقص و نزدیک به مطلوبی ارائه بدهیم. مثلا یکی از نمونه ها در عرصه سینمای مقاومت و شاید از معدود فیلم های سینمایی کلاسیک سینمای ایران بازمانده مرحوم سیف الله داد بود، یعنی یک اثر که در عرصه جهانی قابلیت ارائه و عرضه دارد، بر اساس یک نوشته از غسان کنفانی اقتباس شد. این فیلم رو قرار بود که آقای ابراهیم حاتمی کیا بسازه اول. حالا چگونه قرار بود؟ اون زمانی که سیف الله داد از کرخ تاراین رو تهیه میکرد، یعنی به عنوان تهیه کننده در کنار ابراهیم حاتمی کیا بود، یکی از نهادهای پشتیبان اون فیلم قراری گذاشت با ابراهیم حاتمی کیا و سازندگان این اثر که اگر از این فیلم و تولیدش حمایت بکند، حاتمی کیا فیلمی درباره فلسطین بسازد. که این اتفاق نیفتاد، حاتمی کیا چنین نکرد. سیف الله داد وعده رو عملی کرد، خودش دست به کار شد و بازمانده رو ساخت، تبدیل شد به یکی از داستانگوترین فیلم‌های سینمایی تاریخ سینمای ایران، که از فیلم‌های شاخص عرصه مقاومت که شما شاید بارها دیده باشید، از تلویزیون پخش شده است و شاید هم روی پرده سینما دیده باشید. یادش گرامی و گوارا، مرحوم سیف الله داد از آن دست فرنشینان سینما ایران در سالهای بعد از انقلاب بود که یک رابطه مطلوب با جامعه سینمایی داشت. یعنی به نظرم از معدود مواقعی که یک فرنشین سینمایی هیچ موضع سیاسی رو میکوشید دخالت ندهد در فراهم کردن فضای فعالیت حرفه‌ای برای سینماگران گوناگون از سلایق متفاوت، و به هر حال استقبال هم میکرد، از پیشنهادهای خوب استقبال میکرد. من یادم هست نامه‌ای سرگشاده همون زمان در مطبوعات برای زنده یاد سیف الله داد نوشتم به عنوان معاون سینمایی وقت و از ایشان خواستم که در جشنواره فیلم فجر جایزه ویژه اختصاص بدهند به عنوان یک نماد به نام شهید سید مرتضی آوینی. یعنی برای نخستین بار این پیشنهاد رو من در اون نامه مطرح کردم، بعدتر در رسانه محترم رادیو هم با خود ایشان صحبت کردم، با خود مرحوم سیف الله داد، همونجا در جا پذیرفتن که یک چنین جایزه‌ای باید وجود داشته باشه. یعنی مثلا مثل جاهای دیگر دنیا جایزه روسولینی داریم، جایزه فلینی داریم و جوایز مختلف دیگر به نام شخصیت‌ها که یه معیارهای مشخص میشه و بر اساس اون جایزه رو تعیین میکنن. پیشنهاد ما این بود که بر اساس معیارهایی که یک اثر رو به یک اثر ارزشمند با قابلیت انعکاس ارزش‌های انقلابی و اسلامی و ناشی از درک تحولات معاصر در این روزگار باشد، این رو شایسته تقدیر بدانن. اون جایزه رو برای این مطرح کردیم. آقای سیف الله داد پذیرفتن، گفتن که این جایزه باید و بهتر است که به یک اثر مستند داده بشود. بعدتر رفت و سرنوشت خوبی پیدا نکرد، یک مراسم و به صورت اعطای یک جایزه برگزار شد. پژمان لشکری پور عزیز، دوست خوب مطبوعاتی ما، که بعدتر خودش مدیر تولید و تهیه کننده شد و مسئولیت پذیرفت، او عهده‌دار این مراسم شد، مراسم جایزه شهید آوینی. بعدم اومد تو دل یک جشنواره دیگر و بالاخره اون شخصیت و جایگاه متناسبش رو هنوز هم پیدا نکرده. یعنی جایزه معتبر که میتونه به یک اثر ارزشمند تا بشود. این یادی بود از مرحوم سیف الله داد. بعد هم یکی دیگر از پیشنهادهای من اون زمان، سالها میگذره، اون زمان که بعدن نشانه های از تحققش تا اندازه‌ای پیدا شد، این بود که بخش ویژه‌ای در جشنواره فیلم فجر اختصاص پیدا بکند به آثاری که مرتبط با مقوله انقلاب اسلامی هستن. اصلا یعنی چی؟ یعنی شما جشنواره رو به نام فجر برگزار میکنی، در ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میکنی، فیلم های توش به نمایش در میان که هیچ کدومشون ارتباطی ندارن، خب نداشته باشن اصلا مهم نیست، ولی بالاخره شما باید در سیاست گذاری ها بتونی منعکس کننده تاریخ انقلاب اسلامی باشی، منعکس کننده ارزش های انقلاب اسلامی در سینما باشی. اینا رو بیاییم توی بخشی بگذاریم، یا اگر یک فیلم واجد ارزش های از این دست بود بهش جایزه مثل جایزه شهید آوینی داده بشود. اصلا در مراسمی که استقلال این جایزه رو نشان بدهد و اهمیت این جایزه رو نشان بدهد. از شما متشکرم دوستان. اگر شما هم دیدگاهی دارید که مایل هستین در این برنامه شنیده بشه درباره سینمای انقلاب، هنر انقلاب، تئاتر انقلاب و کرانه‌های دیگرش، اگر صحبتی دارید به ما بفرمایید. از راه تلفن‌ها شنوای صدای شما هستیم. 22 65 24 65 22 65 24 66، و یا از راه سامانه پیامگیر 30094 پیام های کوتاه شما به ما میرسد. به اینجا پردیس ملت، رادیو تهران. یکی از موضوعاتی که توی این برنامه دنبال میکنیم و توی این سه برنامه گذشته هم بهش پرداختیم تا اندازه‌ای، دنبال کردن این مسئله است. هر این موضوعه که انقلاب که اتفاق افتاد چه تأثیری گذاشت روی هنرهای مختلف، یعنی آیا موجب اطلاع شد، موجب رشد شد، متوقف کرد، آیا ابهام ایجاد کرد، تأخیر انداخت، به رسمیت نشناخت، به رسمیت شناخت، اینا همش قابل ریشه یابیه. مثلا فرض کنید در کرانه های از موسیقی، خب ما در سالهای پیش از انقلاب اسلامی نوعی موسیقی میشنیدیم توی این سرزمین که بعدن اصلا جایگاه اون از بین رفت. مثلا موسیقی میخانه‌ای شکل میگرفت، ساخته میشد، تولید میشد، چون یه فضایی وجود داشت به اسم کاباره، کافه و جاهای مختلف از این دست. خب چه اتفاقی بعد از انقلاب برای اینها افتاد؟ به طور کلی کاباره ها تعطیل شد، اون مکان تعطیل شد. یعنی شما دیگه نباید انتظار داشته باشین که موسیقی کاباره‌ای رشد کند، ادامه پیدا بکنه، به حیات طبیعی خودش ادامه بده. به جاش چه اتفاقی افتاد؟ یعنی بالاخره تحت تاثیر این تحولات اجتماعی و فرهنگی و میزان پذیرش جامعه، این تغییرات که شکل گرفت، میبینیم به جای محدود شدن برخی از گونه‌ها و سبک‌های موسیقی مثل همین موسیقی میخانه، موسیقی کاباره‌ای و حالا از این دست، موسیقی زیرزمینی شکل گرفت. یعنی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اینکه مکان اجرای موسیقی برای برخی از گونه ها محدود شد، یعنی شما مثلا موسیقی خارجی دیگه نمیتونستی اجرا بکنی، انواع و اقسام سبک‌های موسیقی، همین الانم از رپ و رپ کردن و رپ خوانی و اینا حرف بزنی باید منتظر باشی کسی بهش بر نخوره. ما مثلا از موسیقی متال حرف بزنیم، از موسیقی راک حرف بزنیم، از سبک‌های گونه گونه غیر ایرانی، خب اینا محدود شد. بنابراین اصولا فضای موسیقی محدود شد در سالهای بعد از انقلاب به سرود، یعنی فقط سرود وجود داشت، اونم سرودهای انقلابی، سرودهای با مضامین انقلابی و ارزشمند البته، که برای خودش تاریخ ساخت. همون رو هم ادامه ندادیم، بعد از چند سال متوقف کردیم که متوقف کرده بودیم، موسیقی پاپ رو متوقف کرده بودیم، اون انواع نادل بخواه موسیقی خود به خود متوقف شده بود، تعدادی از هنرمندان رفتن، یه انقطاع شکل گرفت بلا تکلیفی. اون فیلم مطرب از این جهت، هرچند که واقعا فیلم ارزنده ای نیست، اما به جهاتی به تاریخ انقلاب و تأثیرش روی روند رشد و زندگی هنرمندان میپردازد. اونجا نشون میداد که یک آدمی که از اسمش هم پیداست مطرب نامیده میشه، ولی یه خواننده‌ای بوده پیش از انقلاب، نزدیک بوده آلبوم موسیقیش منتشر بشه، ناگهان انقلاب اسلامی پیروز میشه و کاسه کوزه ها به هم میریزه و حالا او به یک متهم تبدیل میشه، به یک فراری تبدیل میشه و حالا دنبال کار زیرزمینی کردن و حالا کارهای متفرق است. به موضوعاتی از این دست اگر دیدگاهی دارید بپردازید و دیدگاه خودتون رو لطفاً با ما هم مطرح بکنید. یک بار دیگر تلفن ها رو به شما میگویم: 22-65-24-65 22-65-24-66. باز هم به موسیقی میپردازیم، اینکه قبل از انقلاب هم آیا ما موسیقی انقلابی داشتیم یا نداشتیم، و بعد از انقلاب آیا اون شکل از موسیقی فرصت ادامه پیدا کرد یا نه. فعلا برسیم به مقطع سرود و سرودهای انقلابی و خاطره بازی کنیم.
اینم ملت هم صدای تو، هم دوش تو پا به پای تو هم دل برآور پیغام شادی بر بام آزادی تا پیوست پایت بر ما خجسته ایام آزادی
صدای استوار زنده‌یاد اسفندیار قره‌باغی بود که قصیده پیروزی رو میخوند. آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو، اینا خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. با صدای ایشان ماندگار شد. بعدن شایع کرده بودن که آقای قره‌باغی رفته آمریکا، اصلا مهاجرت کرده. یادم هست در رسانه محترم رادیو در همون روزهای شایعه با ایشان تماس گرفتیم، خب تکذیب کردن و در همین سال گذشته هم رفت و به راه پیوست جناب استاد اسفندیار قره‌باغی. این موسیقی از ارکستر بزرگ استفاده میکنه، از گروه کور هم استفاده میکنه و یک ارکستراسیون قوی داره. یعنی به نظر میرسه که درست میگم، تایید میکنن خانم نیکو یوسفی که تایید کننده برنامه ما هم هستن و تخصص در موسیقی دارن، که موسیقی در سرودهای روزها و سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، حتی کمی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، از یک ساختار معتبر برخوردار بوده، بهش احترام انگار می‌گذاشتند، سرود رو تو سرش نمی‌زدن، یعنی اهمیت و تأثیرش رو می‌شناختن. بنابراین از ارکستر بزرگ استفاده می‌شده، گروه کور سازمان صدا و سیما همکاری می‌کرده، مثل الان از سمپل و سینتی سایزر و اینا استفاده نمی‌شده. یه ربع نیم ساعت بشینن و با این اشکال آهنگ جور کنی الکترونیکی در واقع سرود بسازن، بعدم نتیجهش میشه چی؟ این چیزایی که تولید میشه، اسم اثر هنری رو که نمیشه روش گذاشت، در مقایسه با اون آثار بزرگ هم اسم سرود رو نمیشه روش گذاشت، برای اینکه دیگه متوجه میشویم اونا موندگار شدن، دلیلشون اهمیتی بود که به ساختش به تولیدش داده میشد. هنوز هم که هنوزه اینا رو، این آثار رو، این سرودهای انقلابی رو اغلب دست کم میشود به عنوان یک اثر موسیقایی قابل احترام گوش داد، پذیرفت، بهشون احترام گذاشت. اما شما تو این سرودهایی که این سال اخیر ساخته شده اسم ببرید که کدومشون واجد این ویژگی هاست. درباره موسیقی صحبت میکردم، این که آیا پیش از انقلاب اسلامی هم موسیقی انقلابی داشتیم؟ موسیقی انقلابی یا موسیقی معترض، موسیقی که فریاد میکرد علیه رژیم حاکم، انقلاب، یک انقلاب فرهنگی بود. بنابراین میدیدید برخی از خواننده ها خانم و آقام نداشت، اینها علاقه من بودن آثاری در اون زمان در اون برهه منتشر بکنن که همراهی خودشون رو با انقلاب نشون بدن، با مردم به نوعی نشون بدن و مخالفت خودشون رو با رژیم گذشته و شاه مخصوص